دین اسلام پر از توصیه هایی که جنبه اخلاقی دارن. حالا سوالی که پیش میاد اینه که آیا میشه این دستورات منفرد رو ذیل یک نظام اخلاقی گنجوند؟ و آیا اصلا نظاممند کردن این آموزه ها و دستورات ضرورتی داره؟ اگر این آموزه های اخلاقی نظاممند بشن، در برابر مکاتب اخلاقی دیگه حرف جدیدی برای گفتن دارن؟ امروز میخوایم درباره این گفتگو کنیم. به نام خدا. این کارگاه سوم فلسفه اخلاق ماست که در تاریخ 10 آذر 1393 برگزار شده. این برنامه در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار میشه و هدف اینه که در هر کارگاه یک متخصص حوزه اخلاق ایده خودش رو در حیطه اخلاق پژوهی با ما به اشتراک بگذاره. موضوع این کارگاه نظام اخلاقی اسلام هست که حجت الاسلام و المسلمین قنوی این موضوع رو ارائه کردن. آقای قنوی از شاگردان استاد علی صفایی حائری و از محققین و اساتید سطوح عالی حوزه علمیه هستند و الان عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند.
اللهم اجعل محيانا محيا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد و ارزقنا شفاعتهم محشور و آمد. خوشحالم که خدمتتون هستم و خوشحالتر از این که بعضی دوستان بالاخره به موضوعی مثل موضوع متروک و محجور اخلاق علاقه من باشون. معمولا من به خاطرم هم اوائل که 30 سال پیش جاهایی که می رفتیم معمولا درس اخلاق رو به کسان می دادن که توی هیچ زمینه علمی توانایی نداشتن و بیشتر بلد بودن که بیان یه سری صحبت‌های کلی رو به شیوه شیرینی به دیگران عرضه کنن. خیلی سنت و فضای ما درس اخلاق به عنوان مقوله علمی کمتر بهش توجه شده. شاید مقدمه مرحوم مظفر رو بر کتاب جامع السعادات دیده باشید که او هم گله از این داره که حتی تو فضای علمی هم وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که اخلاقیون عادت دارند که احادیث رو بدون ذکر سند بیارند و بعد او ایراد میگیره که خب آخه این چه نوع نقل سخنه که اثبات صدورش دچار ابهام اشکاله و صرفا گویی که مطلب و متن خودمون رو مزین به آیات و روایات میکنیم. و خوشحالم که بالاخره بعضی دوستان به این موضوع بیشتر عنایت کردن و ظاهرا تلاش میکنن تو این باری کار علمی بکنن. من خودم کار تخصصیم همینه، یعنی در همونجا هم که کار تجربه‌شی و تحقیقی انجام میدیم گروه تحقیقی ما گروه اخلاقه و تقریبا از سال 84 همین موضوعی که راجع به شما بخواید صحبت کنید من مشغول به همین موضوع بودم از سال 84 تا امروز. نمیدونم این عنوان چقدر تو ذهنتون تکرار داشته و بسامدش چقدره، ولی در این نسل ماها که خب انقلاب هم که شد سن و سالی داشتیم این بحث رو لااقل 2 بار تو تاریخ فکری معاصر شاهد اوج گرفتنش بودیم. نه بحث نظام اخلاقی بلکه بحث نظام ها. یک دور این گفتگوها در قبل از انقلاب اوج گرفت، جایی که بعد از آمدن اون 53 نفر معروف گروه دکتر ارانی به ایران و طرح مارکسیسم به صورت خیلی منسجم و مرتب در فضای فکری ما یک نوع حساسیتی رو بیان اندیشمندان ما ایجاد کرد و ما با مجموعه مواجه شدیم که از پایین تا بالا به صورت شبکه منسجم و منظم مطالبش رو عرضه میکرد. نمیدونم چقدر با مارکسیسم آشنایید، الان دیگه جزء تاریخ شده تا حدی اون دیدگاه های گذشته مارکسیستا، ولی مارکسیسم یک مکتب فوق‌العاده قدرتمند تو دوره خودش بود و اون روزگار شاید تنها مکتب جدی و مسلط دنیای اون روز که از پیدایش جهان حرف داشت، از تحول ماده تا رسیدن به حیات تا حرف داشت، از شروع جامعه، از کمون اولیه، از سرواژی، از چی حرف داشت تا نهایت حتی پیشگویی از آینده تاریخ هم میکرد. این مکتب کامل که در همه زمینه‌های سرگذر میکرد، حتی کتاب‌هایی مثل آنتی دورینگ رو اگر شما بخوانید ببینید که اظهار نظر حتی تو ریاضیات و فیزیک و شیمی هم دارند، اینقدر گسترده است گفتارهاشون. آنتی دورینگ نوشته خود مارکس و شریک فکریش یعنی انگلس و در برابر متفکر آلمانی به اسم دورینگ نوشته شده آنتی دورینگ. تو اون دوره خب حوزه علمیه به خود آمد و احساس کرد که از دور بازی خیلی عقب و در برابر مکتب مسلح مهاجمی قرار داره که هیچ ابزار مناسبی برای برخورد با اون نداره. یه مجموعه منسجم از صدر تا ذیل همه چیش رو انسجام. شما اگه مرور کنید میبینید تو اون دوره یه سری کتاب داریم تحت عنوان مثلا نظام اجتماعی اسلام، نظام چی اسلام، تلاش هایی که متفکرین ما انجام میدن در مقابل و مقابله با نظامات فکری الحادی و مادی که در برابر دین قد علم کردن. اونها اصلا دین رو افیون توده ها میدونند و اون رو جزو ابزارهای جناح حاکم میدونند برای تحمیق مردم. تو فضای اسلامی اون دوره شاهد یه سلسله نوشته تلاش و فکر هستی، حتی کتابی مثل نظام اقتصادی اسلام مال مرحوم شهید صدر مال همون دوره است. سرچی اگر بکنید تو کتابخونه ملی میبینید که تو اون دوره یه سری نوشته و کتاب میذاره اینا. بعد از این دوره‌های دوباره این قصه رنگ باخت و پایین اومد و به خصوص قبل از انقلاب تو فضای شور و هیجان دیدیم کمتر شد، ولی پس از انقلاب دوباره ببینید اصلا به یه مناسبت دیگری داستان اوج گرفت. انقلاب که شد خب گفتن چجوری کشور رو اداره کنیم، من یادم هست گفتن خب دیگه قانون همون تحریر الوسیله هست دیگه، تحریر الوسیله مرحوم امام هست جلومون میگذاریم تو وادی‌های مختلف ببینیم اونجا چی گفته و اساس رو عمل. ولی گفت که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. بعد اینا اومدن وسط دیدن خب حالا در تحریر الوسیله امام در رابطه با مشکل زمین ما چی داریم چیکار کنیم. هر جا مشکلی داشتن و جوابش اونجا پیدا نمی کردن متمسک می شدن به بحث مصلحت و بحث اضطرار و عناوین ثانوی و اینها. یواش یواش احساس شد که مثل این که یه چیزی داریم به اسم عناوین ثانویه که اونا اصله، یه عناوین اولی هم داریم که بیشتر به میدون موانع شبیه ها رو یه جوری باید از روش عبور کرد. این از حیث فکری خیلی آزاردهنده بود. یعنی اینجوری براتون بگم، در پس از انقلاب چیزی که مطرح شد و احساس شد باید روش کار بشه این بود که آیا اسلام در زمینه‌های مختلف جوابگو و پاسخگوی سوال‌ها و نیازهای متنوع و در حال تغییر هست یا نیست. اینجا وقتی بحث از نظام‌های دینی، نظام‌های اجتماعی خصوصا مطرح شد، در حقیقت نگاه به مکاتب دیگه نبود، نگاه به فضای عمل بود و اینکه ما یه مجموعه گسترده سوالات داریم، آیا اسلام توان پاسخگویی به این مجموعه رو داره یا نه، حوزه و متدینین و معتقدین به فکر افتادن توی زمینه کارهای انجام بدن. باز اگر مراجعه کنید به منشورات و کتاب‌های چاپ شده از طریق دفتر همکاری حوزه و دانشگاه به خصوص، می‌بینید که توی دوره‌ای خیلی از این چیزا چاپ شد. درآمدی بر حقوق اسلامی، درآمدی بر جامعه شناسی اسلامی، درآمدی بر اقتصاد اسلامی. تعبیر درآمدی بود ولی عملاً مقصود این بود که یه مجموعه منظمی و تحت عنوان اقتصاد اسلامی، جامعه شناسی اسلامی و بقیه امور اجتماعی با پسوند اسلام عرضه کنند. تعداد کمی هم کتاب در نیامد. تجربه هایی که خب زحمات کشته بودن هنوزم خوندنی هست، نوشته هاش اگر تو کتاب خونه ها پیدا کنی. نوشته سلاماتی من باید فرمید این نوشته ها باز یه دوره ای داشت، یه فراز و فرود داشت. شما حوصله شو ندارید، اگه هم نسل های من بودن بیشتر میخواد ازش گفته میکرد. مثلا اول آمدن درآمدی بر اقتصاد اسلامی نوشتن، بعد اصلا نوشتن اقتصاد اسلامی نوشتن، یعنی جسورانه تر به موضوع پرداختن. راجع به پول حتی کتاب نوشتن، این موضوعاتی که جدی اقتصادی کتاب از حوزه چاپ شد. و این یهو میبینید از یه مقطعی به بعد کلن تعطیل شد، نه به تاریخ پیوست. چند روز پیش یکی از عزیزان بودم، شما ها میشناسید حتما، چون اینا که به اخلاق علاقه دارن، مؤسسات خوب، این عزیزی که میگم و باش آشنا هستن. خود ایشون هم حرفاش تو همین وادی بود که آقا کاری تو این زمینه نشده، مثلا بحث نظام اخلاقی اسلام مثلا کاری تو این زمینه نشده و جوری هم مطرح میکردن که نشده، نمیشه، نخواهد شد. یعنی آخر قصه اینجوری بود. و حتی آدم با بعضی عزیزان دیگه از اساتید معروف حوزه، من جلسه داشتیم به خاطرم هست که ایشون میگه اصلا هر چیزی نیست، ما آدرس غلط میدیم، کی گفته حتما ما باید نظام حقوقی اسلام داشته باشیم؟ پس اون دو موج که برخاست سینوسی بود. یعنی الان بعد از موج دوم ما شاهد این حتی هستیم که بعضی ها منکر اصل قصه، چه نیازی به این حرف هست؟ آقا ما این موجودی داریم، یه سری آموزه ها، دستورات، برنامه هایی که تو حوزه های مختلف ارزش داره، چرا ادعایی میکنیم که زیر اون ادعا بمانیم؟ نظام حقوقی داریم، نظام اخلاقی داریم. و طبیعتا این سوال برای آدم اینجا پدید میاد که اصلا اولا این بحث ضرورتی داره یا نه، ثانیاً آیا اگر هم ضرورت داره موجودی ما اقتضای این رو میکنه یا نه، حرف بزرگی میزنیم جواب رو هم نخواهیم. این هم براتون خدمتون عرض کنم، باز تو دوره های ما این کاملا قابل حس بود. اونهایی که به این امید راه افتادن و شروع کردن نوشتن، بعضی از فضلای مشهور و حوزه بودن، مثلا اول اومدن یک کتابی نوشتن در باب اندیشه مدون و نظاممند، بعد اومدن همونها راجع به مثلا اقتصاد اسلامی سعی کردن کار کنن، آخرش حتی اون نوشتنش رو چاپ هم نکردن. اون معنا داره ها، اون نوشته اول رو که راجع به اصل طرح بود سه بار عوض کردی شد، بعد نوشته دوم هم به صورت تایپ شده در اومد ولی آخر هم چاپ نشد. اینا از نظر من معنا داره، یعنی انگار به جایی این پروژه نرسید. ما بهتره ببینیم اصلا این به صورت یه شعار و یه حرف و یه مقابله در برابر مکاتب دیگه در قبل از انقلاب، به عنوان یه راه حل جامع در بعد از انقلاب آیا ضرورتی داشته یا نه؟ چون حالا اسمش هم میذاریم چی؟ مثلا تو حوزه کاری خودمون میذاریم نظام اخلاقی اسلام. من عرضم اینه که ابتدا یه قدری آدم احساس کنه تو این بحث سر بی صاحب میتراشه، سر بی صاحب میتراشه. روزی که در برابر مارکسیست ها ما حرف میزدیم، ما با چی مواجه بودیم؟ ما با مجموعه های اندیشه های منظمی سر و کار داشتیم که برخلاف حرف های ما که تک واژه یا تک عبارت یا تک تحلیله، این مجموعه کاملا منسجم و مرتب ارائه میدادن که به همه ابعاد زندگی و حتی فکر آدم ناشون کنه. آیا ما یه همچین مجموعه رو تو دین داریم یا نداریم؟ اگه میخوایم در قبال اونها حرف بزنیم. و دوم، اگر بعد از انقلاب، حالا بحثای بعد از انقلاب رو در نظر بگیریم، آیا ما برای مجموعه مشکلات و سوالاتی که پدید میاد یه نظام جوابگوی تو همه عرصه‌ها داریم یا نداریم؟ متوجه هستم میشید. اول برسیم به این پایه و مبنا تا بعد چه کنیم؟ بعد بیاییم استرش بگذاریم برای اون چیزی که داریم. یه نکته رو ولی مسلمه، یه نکته مسلمه، خوب دقت کنیم. اگر منظور از نظام اخلاقی اقتصادی یا هر چیز دیگر اسلامی اینه که ما مجموعه آموزه هامون تو هر حوزه یه ارتباط و انسجامی با هم داره و یه نوع هدفمندی درش هست که گویی اون چی که در اقتصاد میگیم همه یه جوری با هم ربط پیدا میکنه تا یه چیزایی رو تو جامعه تو حوزه اقتصاد محقق، اون چی که در حوزه اخلاق میگیم مجموعه آموزه های ما به هم مربوط و منسجمه و روی هم رفته داره یه تحقق یه اهدافی رو میخواد نشانه بده. اگه منظور از نظام این باشه، این ظاهرا برای هر کسی که مطالعه تو متون دینی داشته باشه معلومه، مگر حالا بخوایم اجمالی و گذرا عبور کنیم، این اصلا اقتضای پذیرش دینه و خود آموزه های دینی هم بر این شهادت میدن. به زبون دیگه هم عقلن میشه بر این استدلال کرد، به ضرورت دین هرچه اونجا که گفتیم اینجا میشه ازش نتیجه، هم با توجه به مرور به متون دینی و آموزه های دینی میشه این برداشت داشت که ما با نظام یا لااقل نظام واره هایی طرف هستیم در مجموعه آموزه های دینی. اما سوال اولم چی بود؟ این بود که آیا ما در برابر مکاتب دیگری که مثل مارکسیسم، حالا تو حوزه کوچولوتری اگزیستانسیالیسم که اونا در حد ادعاهای اونا هستن، در حد ادعای مارکسیستانی، آیا ما هم تو این حوزه ها یه نوع نگاه و دید تازه داریم در برابر و در قبال اونها یا نه؟ سوال اول هم این بود دیگه، یعنی نظام به مدل قبل انقلاب. جواب اینه که ببینید، ما خب تاریخ علمی خودمون رو که نگاه میکنیم میبینیم همیشه این ادعا و این ادبیات در نوشته های مسلمین موجود بوده که ما فرض بفرمایید در حوزه هستی شناسی خب یه دنیا بحث کلامی داریم، در حوزه انسان شناسی کلی حرف و گفتگو، چه حالا تو علم و نفس تو بحث های فلسفی، چه تو مقدمات مباحث اخلاقی داریم. یعنی تو این حوزه ها چه ادبیات مسلمین که متون دینی یعنی قرآن و روایات حکایت از این داره ما تو این زمین ها خیلی مطلب و آورده داریم. حالا من تحلیل نمیخوام بکنم، قضاوت هم نمیخوام. شما مروری میکنید بر همین حوزه اخلاق خودمون حالا بهش متمرکز بشن. من بعید نمیدونم شما اگر مجموعه روایات اخلاقی رو به مدلی که شیخ خضر آملی احکام رو جمع کرده در یک جا جمع بکنید، لااقل یه چیزی نزدیک نصف وسائل شیعه موجود خواهد شد، اگر بیش از اون نشه. و حجم روایات اخلاقی ما خیلی بالاست، حجم روایات اخلاقی ما خیلی بالاست. و اتفاقا اگرم اهل کار بوده باشید متوجه شدید که معمول این روایات هم خیلی بهش توجه دقیقی نشده. نمونه فقط براتون بگم، من توی نوشته‌ای که چاپ شده راجب مراحل سلوک در روایات، اسمش از سلوک اخلاقی طرح‌های روایی نمیدونم دیدید یا نه، اونجا از یه روایتی یاد کردم به اسم، اسمش رو من گذاشتم درجات اسلام، که برگرفته و اسمم از خود این روایت درجات اسلام. این روایت تقریبا به 10 سند نقل شده. شما تو احکامم کمتر روایتی رو پیدا میکنید که به 10 سند نقل شده و نشون میده از دوره، اگر اشتباه نکنم از دوره امام باقر، حالا شاید از امام سجاد هم سند داشته، تا ائمه بعدی مضمون هی تکرار شده، هی تکرار شده. ولی باورتون میشه که حتی یک شرح مختصر و کوتاه در رابطه با این روایتی که 10 سند داره نداره. بالاتر از اون، حتی تو کتاب‌های اخلاقی ما از باب تیمن و تبرک هم من نیافتم به این روایت اشاره شده باشه، با وجود ورود 10 سند داره. و اون وقت چه موضوع این روایت داره گفتگو میکنه؟ نه از یه موضوع جزئی اخلاقی، بلکه از محور و ستون فقرات مباحث اخلاقی. اون چیه؟ مدارج تحول انسان. اول چیه؟ بعد چیه؟ بعد چیه؟ بعد چیه؟ اونایی که بحث اخلاقی کار کرده باشن میدونن این میشه ستون فقرات بحث. و این نشون میده که ما از موجودی خودمون خیلی بی اطلاعی. من تو همون نوشته، اگر کسی به با تیز بخانه و با چکش بر سر مطالبش بزنه متوجه میشه که تلاش من این بوده اونجا یه صرفا تفقه اخلاقی داشته باشم. تلاشم اینه که حرفی از من یا از دیگران حتی نباشه، هرچه میکنیم استنتاق ادله باشه، استنتاق ادله. یعنی تلاش کنیم که همون مدلی که یه فقیه تو احکام حرف میزنه که وقتی میخواد دلیل بیاره مشخصه ادله او ادله معلومیه، کتاب سنت، حالا اجماعی باشه یا اگر دلیل عقلانی باشه به اونا استناد. و تو اینجا هم میبینید که همه مسائل رو سعی شده بر همین اساس توضیح بشه. لااقل حتی حرفای بنده اونجا نپذیرید، این که بتونه این ادعا رو بکنه تا یه جایی هم براش استدلال کنه، نشون میده خیلی پر ظرفیت بوده که ما ازش غافل ماندیم. پس در خصوص سوال اول که آیا ما این همچین ظرفیت های رو در روایاتمون داریم که در برابر مثلا یه نظام اخلاقی دیگر که بوده داریم، نظام های مختلف اخلاقی داریم، ما هم حرفی برای گفتن داشته باشیم، بررسی ها در خود ادله و همچنین استدلال عقلانی بر جامعیت و خاتمیت دین اسلام میتونه شاهدی باشه بر این که، و دلیلی حتی باشه بر این که یک همچین نظام و نظام واری در میان آموزه های اخلاقی ما هست. این نکته اول. نکته دوم در خصوص پرسش بعد از انقلاب ماست. پرسش بعد از انقلاب ما چی بود؟ اینکه آیا برای این مشکلاتی که جمهوری اسلامی داره و نیازهای نوپیدایی که باش رو بنیم و سوالاتی که هر روز تغییر میکنه، آیا ما در حوزه اخلاق یا بقیه حوزه جوابگو هستیم؟ جوابگو هستیم. و آیا حالا به این زبون نظام اخلاقی پاسخگویی تو این زمینه ها داریم که سوال کنی بتونی بر اساس اونها به ما جواب بدی. اینجا باید یه مقدمه دیگری رو بچینم و البته دقت دارید من هرچی الان دارم میگم در حقیقت سرفصل های سلسله گفتگوی طبیعی هر کدامش برای شما جای تأمل و تحقیق و مطالعه خیلی داشته. در خصوص موضوع دوم یعنی پاسخگویی نظام اخلاقی به مجموعه سوالات نوشونده، این نکته رو باید بهش توجه کنید که هر نظام پاسخگویی، تو امروز هم ما نظام های پاسخگویی داریم، نظام مثلا فرض فرمایید تو حوزه اقتصاد شما نظام کاپیتالیستی رو دارید، نظام سرمایه‌داری دارید که تو هر حوزه‌ای وارد میشید بر اساس آیتم ها و بر اساس پذیرفته ها و اصولی که اونجا قبول کردن پاسخی به شما میدن که این سوال بر اساس اون نگاه چه جواب میدید. اگه به این دقت به مسئله بنگرید، نظام اخلاقی ما هم کاملا میتونه جوابگو باشه همانند جوابگویی و پاسخگویی که نظام‌های دیگه دارن، منتها با توجه به یه نکته. اون نکته اینه هر نظام اخلاقی در این دید دومی که دارم عرض می‌کنم یه ساختار مخروطی داره تقریبا. یعنی چه؟ یعنی شما وقتی یه مجموعه رو چه تو اقتصاد چه تو اخلاق چه تو حقوق نگاه می‌کنید، این مجموعه بر اساس پاسخ دادن به یک سلسله سوالات بنیادی بنا میشه. وقتی میگید نظام حقوقی فلان، مثلا کامان لاو یعنی نظام حقوقی عرفی، یا سیویل لاو نظام حقوقی مدون، اینها بر اساس یه سلسله اصول و قواعدی که تعدادشون هم گاهی از اوقات به انگشتان دو دست نمیرسه، بر اساس اینها بنیان گذاشته میشن و بعد اینا تکثیر و تولید میشن، تبدیل میشن به یه سری قواعد کلی و بعد حالا هر سوالی رو میپرسید اون فرد میتونه تو اون حوزه‌ای که شما ازش سوال میکنید بر اساس اون اصول جواب بده. اگه مقصود اینه، بله ما برای همه اینها به مدل همه نظام‌ها جواب داریم. مثلا در حوزه اخلاق شما وظیفه گرا هستید، اگه بحث اخلاق رو منظورمون نظام ارزشی باشه، نظام ارزشی چون دو اصطلاح میشه، نظام ارزشی بله ما جواب داریم، در اینکه ارزش های کلیدی و پایه کدام، در اینکه ما کدام روی کرد رو قبول داریم، وظیفه گرا هستیم سود گرا هستیم چه هستیم، اینا جواب داریم و بر اساس اون جواب های کلیدی و پایه‌ای که ما میدیم ما میتونیم نظام ارزش خودمون رو بنا کنیم و جوابگوی به همه سوالاتی باشیم که همه نظام های ارزشی به اونها جواب میدن. و اگر منظورمون از نظام اخلاقی و اصلا از اخلاق اون چیزی باشه که تو سنت مسلمین بهش میگن اخلاق، تو سنت مسلمین به چی میگن اخلاق؟ به بحث از خلق و خوها، نه بحث از ارزش ها. یعنی در حقیقت اخلاق در سنت مسلمین گفتگو راجع به کیفیت تحول نفس، مثبت فضائل، منفی فضائل. خب اگه از این میخواید گفتگو کنی، خب تو این زمینم آیا اسلام تو این زمینه مبانی و نقاط کلیدی این بحث براش جوابی داره؟ ارسطو چیزایی داره تو زمینه، دیگران حرفایی دارن، آیا ما هم حرفایی داریم؟ بله ما هم تو این زمینه درست اون نقاط کلیدی رو براش پاسخهای مستقلی داریم. ده هم قاطی شد، من عرض کردم دو تعبیر در حوزه اخلاق داریم. یه موقع است میگید اخلاق که بیشتر تو سنت غربی به اینا میگفتن اخلاق، یعنی نظام ارزش ها، یعنی معیارهایی که بر اساس اون خوبی و بدی و باید و نباید تعریف میشه. این یه مبحث. یه مبحث دیگه داریم که ما بهش تو سنت گذشتمون میگفتیم اخلاق. هر دو هم هیچ اشکالی نداره، یه حوزه سوالات و گفتگوها، هر دو تا هم با هم مترابط ولی متفاوتن. ما به چی میگفتیم اخلاق؟ الان شما کتابای اخلاقی میگی بحث از فضائل رسول. یعنی چی؟ یعنی بحث از چگونگی تحول انسان مثبت فضائل منفی فضائل. و ارسطو یه توضیحی داره، میاد قوا، میاد قوایی رو در انسان تعریف میکنه، وضعیت مطلوبی رو بین این قوا تعریف میکنه که دیگه خودتون این چیزا رو بلدید، بالاخره مقدماتی در باب اخلاق خوندید باشه، هر کسی اینها رو میدونه. فضائل
ارزش
مطلوب میشه. ببین نگفتم اینا با هم ربط ندارن دا. حالا اینا رو یه خورده کلنجار باش برید متوجه میشید که یه گفتگو راجع به اینه که معیار این که ما به چی میگیم خوب و به چی میگیم بد کجا هست، کدام هست. میان از بحث اخلاق هنجاری، از فرا اخلاق اینا گفتگو میکنن. اینا همه تو فضای گفتگوهای سنت غربی این بحثه که ما هم باید جواب بدیم. ما تو همون حوزه باید تکلیف خودمون رو معلوم بدیم. یعنی اونا برای ما یه حوزه سوالات تازه است که ما باید جواب بدیم. یه حوزه گفتگوی دیگه ما داشتیم قبلا، این هم اسمش گذاشته اخلاق. اخلاق به معنی جمع خلق و خوها. و گفتگو از چی بود؟ اینکه انسان چه مکانیسمی داره، چه جوری میتونه با خودش بازی کنه، خلق خوب ایجاد کنه، چه جوری گرفتار میشه و خلق بد در ایجاد میشه. اینم یه موضوع گفتگوی متفاوت ولی مترابط با اون بحث است. ولی باید اصلا تفکیک کنیم. دو نوع گفتگوه. ما تو هر دو مورد نظام اخلاقی داریم، یعنی به یه معنا ما هم نظام ارزشی اسلام داریم، هم بحث کیفیت تحول انسان به مثبت و منفی هم انسان اسلام رو بهش حرف زده. این دو تا موضوع متفاوت و نظام اخلاقی به هر دوی اینها میشه تعبیر کرد، به همش هم با هم میشه تعبیر کرد. و حالا تو هم نوشتم، هم من تبدیل نوشتم هم میکنم که توی یه بحثی دارم تحت عنوان درآمدی بر صدق الاخلاق. تو اونجا اصلا حوزه بحثای اخلاقی که ما باید جوابگو باشیم و من توضیح دادم، الان اینه که گفتم بخشی از اونهاست. 8 دسته مسائل هست که ما تحت عنوان اخلاق میتونیم ازش گفتگو کنیم و هسته سخت جواب گفتن تو همه هم 8 حوزه بحث نظام اخلاقی اسلامه که ما بر اساس اون باورهای منسجم مترابط هدفمند تو همه اون حوزه ها سعی میکنیم جوابگوی به سوالات باشیم. پس من خلاصه عرضم که وقتم هم تمامه، مراد ما از نظام اخلاقی اسلام میتونه اون چیزی باشه که فی الواقع هم جوابگوی نیازهای گذشته ماست در قبل از انقلاب، که ما در برابر مکاتب و مدعیانی که نظام‌های گسترده‌ای داشتن ما واقعاً به همون شکل میتونیم مکتب و حرف خودمون رو عرضه کنیم و هم میتونه جوابگوی نیازهای پس از انقلاب باشه به معنای پاسخگویی به سوالات و نیازهای نوشلنده. و این تعبیر نظام و اخلاق و اسلام رو هم اگر بخوام تو 3 جمله که البته خود بیشتر خواهد شد توضیح بدم، نظام در حقیقت اون هسته سخت و اون سه به تعبیر عربی نظام رو معنی میکنن سلک و لذی و انتظم و به نخی که میکشن و همه چی رو با اون نظم میدن. آره ما یه هسته سختی داریم که میتونه هر مجموعه آموزه های اخلاقی ما رو یه ارتباط ویژه بینشه جاد. این تو هم جوابگویی به نیازهای نوشونده و هم در ایجاد یه مجموعه منظم و منسجم در برابر مجموعه های دیگه میتونی در حاصل باشه. و همینطور وقتی میگیم نظام اخلاقی، کلمه دوم، وقتی راجع به این اخلاقی بودن حرف میزنیم، اخلاق به 2 معنا میتونه حد اقل باشه و 2 حوزه گفتگو رو حداقل بپوشانه. 1 بحث اخلاق به معنی ارزش‌ها و اخلاق به معنی گفتگو از کیفیت تحول مثبت و منفی انسان یا به زبان قدیمی فضائل و رسائل. این هم از کلمه اخلاق. اما اسلام هم که میگیم مراد ما این نیست که یه تعداد روحانی و آخوند در رابطه با این موضوع اظهار نظر کردن. متاسفانه الان تو حوزه اینجوریه، مثلا فرض کنید آقای فلانی که تو استاد کلامه تو حوزه مباحث فقهی هم اظهار نظر میکنه، منظور ما از اسلام، ما نتقبه عالمون اسلامی نیست، منظور ما اینه که مجموعه اون نظام خصوصا پایه ها و پاسخهای به سوالات اصلی نظام به هر معنایی که میگید، اون پایه ها و سوالات اصلی درست به مدل استنتاق ادله مبتنی بر آموزه‌های دینی باشه. یعنی همون جوری که از شما میپرسن که چرا تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم میخونیم، شما روایاتی بر این موضوع اقامه میکنید و بر سند و دلالتش استدلال میکنید، در اینجا هم اسلامی بودن یعنی متکی بودن بر ظهورات ادله شرعیه حداقل در مبانی و پایه های بحثی که داریم. خیلی دقیقم زود خب من گوش میکنم، من گفتم مثل یه پنج دقیقه هم گفته بود.
ما وقتی که میفهمید حجم روایات اخلاقی ما کمتر از روایات فقهی و احکام ما نیست، چه اتفاقی؟
گفتن نیست، ولی حالا شما تعبیر شما میبینند باشه. خب چون من گفتم شاید نیمی از نصف وسایل شیعه بشه، نه خب خلاصه خیلی زیاده، حجم خیلی زیاده.
حالا خب شما که به نظر میرسه که اون فرمایشاتی که حالا مسئولین داشتن مسائل اخلاقی چرا اصلا بیشتر از مباحث احکام هم باشه، این مسئولی که میشسته حالا صحبت میکرده بیشتر حرفی میزده، حالا همش از احکام و اینها اصلا نبوده، بیشتر بایستی همین نکته هم هست که چرا اصلا مباحث روایات مربوط به اخلاق بایستی کمتر از روایات مربوط به احکام باشه. نکته اول که در نتیجه اتفاقی که میفته میبینیم این سیدی که علمای اسلام این هزار و دوره سال تیر کردن عمدتاً داخل در مباحث احکام شده و باید مباحث حقوقی شدن و که همه اینها در واقع اساساً وقتی شما باید مباحث حقوقی میشید اصلا یک پیکش پیکش هاییه که اصلا یه مقدار با اخلاق حتی چه
واسه
بگیم
تعارض
داره.
من
این چه اتفاقی میفته که
میبینیم
عمده
خلاصه سوالتون
چی شد؟ چه اتفاقی چرا این اتفاق افتاده که عمده کتب و کارهای دینی ما تو مباحث فقهی و احکام و خصوص مباحث حقوقی است؟
ببین این به بحث من ربط نداره، اونی که من گفتم راجع به این موضوع نبود، من بیشتر خواستم متوجه باشید وقتی نظام اخلاقی اسلام میگیم چی منظورم. اما چرا فقه ما در یه جا محصور و از بقیه حوزه‌ها غافل شده؟ این برمیگرده به این که شما سیر تطور فقه رو تو حوزه احکام، تو حوزه اخلاق و تو حوزه کلام بدونید. من اینا رو باید اونجا نوشتم، هر کدوم مفصل درآوردم که ما در دوره معصومین این مشکل رو نداشتیم. اون بعد بدایتاً وقتی شروع شده این فعالیت‌ها اونجا بوده، بعد از دوره غیبت چند تا مسئله پیش آمده، آرام آرام اون مسائل باعث شده که فقه به حوزه احکام محدود مانده و از کلام و اخلاق و دیگر حوزه‌ها غافل شده. اونجا مفصل توضیح دادم، به اشاره و اجمال نمیتونم براتون بگم. اونجا نگاه کنید تو درآمدی بر فقه و اخلاق بحث تاریخ تطور کلام، تاریخ تطور اخلاق و تاریخ تطور جان؟ نه، جلد قبلیش که میشه درآمدی بر فقه اخلاق، تو اون توضیح دادم. اینو نزدیک 200 صفحه اینی که شما میگید تو این سه تا حوزه خیلی هم وقت برده، ببینید فکر میکنم
حالا
همین چی
شما هم امکانش رو گفتید که امکان داره
و یه دفعه که معناش رو بسید به چه معنایی میکنه. حالا اگه بخواید مثلا چند تا ویژگی مهم از این هفته هر بگید که این هفته با این ویژگی ها ساختهش و گرمیش و برنه جماشان ساختهش و اینه چی هست یه نفر فرض کنید الان میخواد به فرض کنید به این که فرض همه مقدمات رفت کرده قبول کرد که نظام اخلاق اسلام امکان پذیره مثلا سه تا چهار تا معلمه اصلی بخواد بپرد بیدا اینا رو باید روش فوکوس بکنی که بتونه درگیره چی اصلا معلوم شده این یعنی این مرحله از کار رسیده
بله
چون من این چیزم فرض بگم عمده مثلا پایان‌نامه ها یا رساله هایی که در مورد نظام اخلاق موقع من دیدم نوشته میشه لغزیده دیگه جانش دیگه مثلا یه مثلا اولش با این لفظی که من میخوام نظام اخلاق اسلام برگردم بعد یه غیر از حرف تام چیزی نگفت
آره گاهی میبینی هاشوها کلی عبا و عمامه اینا هم داره ها ولی چیزایی میگه که درجه دو دانشگاهی حساب میشه اونم نه درجه یک
یه نه هست یه نفرم بزنه خوبه اول پایانهاش رفته فرم سوگی های آخرش رفته فرم سوگی
من اول این دومیتونه جواب میدم. ببینید مشکل اینه که برای انجام این کاری که من عرض دارم خدمتتون میکنم اولین چیزی که لازمه اینه که فرد توان استنتاق ادله رو داشته باشه، اونم به شکل خیلی خوب. معناش اینه که زبون خودمون درسای آخوندشو خیلی خوب خونده باشه و توان این رو داشته باشه تو حوزه های دیگر لااقل تو هم حوزه احکام کارشو را بندازه. اگر تونست تازه میتونه شروع کنه تو این حوزه کار کردن. چرا؟ چون این هم حالا موضوع هم دشواره. اگه قرار باشه آدم استنباطم بلد نباشه دیگه هیچ چیزی از توش نمیاد. آخرش مجبور آدم این که شما میگید به حرف کانت افتادیم، یکی از علتای این که بحثای فقهی ما به این مسئله افتاد اتفاقا همین. یه دوره مثلا تو اخلاق یا تو کلام دعوا بین کیا بوده؟ بین فلاسفه با قدرت استدلالی خاص خودشون، متکلمین بیچاره و بینوا که معروف بودن به ضعف در استدلال. اونم تازه استدلالش نه خودشون میبافتن، نه اینکه فکر کنید حتما مستند به آیات و روایات باشه. نتیجه کار چی شده؟ یه عده رو روایات که کار نشده، بالا نیامده. توی دعوای اینا یه خواجه نصیرالدین طوسی پیدا شده، یه ازدواجی انجام داده میان فلسفه و کلام. مسلمین هم خیالشون راحت شده. چرا؟ چون حالا دیگه از گزاره‌های کلامی دین فلسفه داره حمایت میکنه و کمک میکنه، دیگه دعوا تمام شده، مزین با آیات و روایات هم شده. خواجه‌ای که اخلاق ناصری نوشته، من خیلی خواجه رو براش احترام قائلم، اگرم نقدی میکنم ابدا به شخصیت ایشون نیست، تو اونجا مثلا این اخلاق شرابخوری هم حتی توش هست. بالاخره البته شاید هم بد نباشه، بالاخره برای پادشاهان عوضی حداقل یه اخلاقیات رو در همون زمینه رعایت کنه. همون خواجه اوصاف الاشراف هم مینویسه و توش میبینید هم عرفان هست، هم فلسفه هست، هم آیات قرآن هست و این ازدواج همیشه مطلوبه. آدم احساس کنه دعوا نشست و الحمدلله همه با هم توافق کردن، ولی اصالت اندیشه دست میره. متوجه میشید چی میگم؟ شما نمیتونی بگی این حرفا گزاره های دینیه. آره خدا رو شکر یه تلفیق یا یه خود بیادبی کنم یه التقاط تازهی شکل گرفته بین چند جا. خدا رو شکر هم خوشحالن ها، چون هم سهم اونا هست هم اینا هستن، هم ده. یه برد برد رخ داده، هم اونا بردن هم اینا بردن. این حالت معمولا تو تلفیق باید مراقب بود، اصالت از دست میده خیلی از اوقات. این سوال دومتون این دوم هم بشه. اول هم بشه چی بود؟ آره
دوم هم بشه.
ببینید اینو الان خیلی فایده ای نداره براتون عرض کنم، ولی تو هر کدوم این زمین ها که میخواید وارد بشید ابتدا باید مثلا تو بحث ارزش ها شما نگاه کنید پیدا کنید که کلیدی ترین و ریشه ای ترین ارزش کدامه، که اینجا باید این سوال رو اگه درست جواب بدیم مثلا یک دو یا ده تا سواله که تو این نظام ها باید جواب بگیره، بر اساس جواب اونها بقیه تکلیفش معلوم میشه. بذارید از اخلاق بیام بیرون، مثال ساده تر بزنم. مثلا شما تو اقتصاد میرسید، چون من یه مدت زیادی هم مشغول اون بودم، مثلا شما مسئله زمین رو چجوری حل میکنید؟ زمین مال کیه؟ خب مثلا اگر شما این سوال دقیق مطرح کنید وقت روایاتی مثل ان الارض لله و لمن عمرها، اینا میشه جواب خیلی متفاوتی با دیگران. یه کتابی داره آقای احمدی میانجی به اسم مالکیت زمین، شما ندیدید احتمالا، این چاپ های درد داخل قرازه بعدن هم تجدید چاپ نشد. اون زمانی که این درگیری ها بود اول انقلاب، اون بنده خدا نشستیم نمید، چون یکی از سوال های مهمه. یا مثلا سیستم توزیع شما بر چه اساسیه، اونجا نظام ارث شما و خیلی چیزای دیگه معنا. یعنی شما شاید تو حوزه اقتصاد 10 تا 12 تا 13 تا سوال کلیدی دارید راجب زمین، راجب سیستم توزیع، راجب چی 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 چی. اینا اولین سوالا باید درات، سوال ها، ببینید دیگه التقاط نیست که سوال ها رو شما استخراج کنید. بعد ببینید خب حالا به این 10 تا مسئله تو اخلاق من چه جوابی میدم. اگر درست جواب دادم طبیعتا جواب های وقت تو نظام اخلاقی، تو بحث نظام اخلاقی شما کیفیت تحول، کیفیت شکلگیری یک رذیله رو چجوری توضیح میدید و کیفیت ایجاد یک فضیلت رو چجوری توضیح میدید، اصلا قوای نفسانی انسان رو چجوری توضیح میدید، اینا مبانیه. اینا رو اگه جواب بدید بقیه هم جواب میتونید بدید. واسه همین عجیبی میشه مثلا فرض کنید مرحوم نراقی وقتی اول کتابش رو میخونی احساس میکنی که چیزی افزونه بر حکمای یونان ندارن تقریبا. حالا دقت عقلی خودشون گاهی اضافه کردن ها، ولی اون مال قوت عقلانی خودشونه، باز به دین ربط نداره. درست پایه ها بر اساس اندیشه خودشون یا هم عمدتا اندیشه یونانی گذاشته میشه. بعد میاید حالا راجب غیبت میخواد حرف بزنه، راجب تهمت میخواد حرف بزنه، راجب ریا میخواد حرف بزنه، همه تو اون سیستم داره فکر میکنه، ولی مزین با آیات و روایات هم میشه. قصه جواب سوالشو ابتدا باید اون سوالات کلیدی رو در هر حوزه یافت، بعد اون سوالات کلیدی رو با توان استنباطی خودتون تلفیق کرد، مدارک مربوط به این سوالات رو از ادله استخراج کرد، کار فقهی. من وقتم یه تار تمام میشه ولی خب
یه نفر رو توی حوزه فنام درسته نسبتا این فضا نرگی داریم مثلا فیض
چی؟ فیض باشه فیض؟ فیض من بازم ببین من اینجا از خدای نکرده خدا شاهده به همه اینها فوق‌العاده ارادت دارم. ببین فیض مثلا محجت البیضا رو نوشته، محجت البیضا چی بر احیاء العلوم افزوده؟ مقایسه کردید تو تحلیل و اینا چیزی اضافه نداره؟ ببایتش یاد این کارمون کار قشنگیه، ولی تو نگاهی که ما داریم اتفاق خاصی نیفتاده. تحلیل ماله، تحلیل و نگاه امام محمد غزالی شافعی اونجا که حالا متأثر از عرفان هست، متأثر از فلسفه هست، یه فقیه شافعی هست، همه اونا رو داره، یه سلسله روایات شیعه هم بهش اضافه شده. این اتفاق بزرگی میفته تو حوزه اخلاق به نظر شما؟ باز تکرار میکنم، از اینجا میریم بیرون نگید. نه خدا شاهده من برای این عزیزان فوق‌العاده احترام قائلم. بریم تو بحث علمی. فیض کتاب علم الیقینش رو نمیدونم دیدید یا نه، یکی از بهترین کتابات تو حوزه اعتقادات، کتاب بسیار خوبیه. شاید ندیدید فکر میکنم. جمع بین همه روایات و ادله عقلی و چه و چه کرده بودن به زیبایی و اعتقاد. به توضیح اخلاق نوشته ای که محجت البیضا رو که کاری کتاب کتاب احیاه نشون روایات بشه داخل کرد. یه کتاب دیگه هم داره حقایق چی چی اون حقایق اون مال آخر عمرش هم آخرین کتاب های زندگیش اونم باز نکاتی داره ها، ولی اینی که میگم اصلا اونطور نیست. من اگر بخوام از کسانی تو این حوزه یاد کنم، مثلا از شهید ثانی یاد میکنم، وقتی مسکن الفؤاد رو مینویسه او چند تا سوال داره تو حوزه ابتلاعات، سوالات رو بر اساس روایات جواب. یا بخوام از کسی یاد کنم، از سید ابن طاووس یاد میکنم که وقتی میخواد راجع محاسبت و نفس بنویسه چهار تا سوال ساده مطرح میکنه تو حوزه محاسبه نفس، همونها رو سعی میکنه بر اساس روایات جواب بده. این کار فقاهتی تو
تو حوزه اخلاق ولو کوچولو و جمع جوره ها، ولی این پایست. من اینا هم باز اونجا تون تاریخه که ترسیم کردم به این کتابا دونه دونه اشاره کردم، بعد به اون موضوعهای بزرگی هم که فی الواقع تفقه در دین نیست. بسیار کتاب احیا یکی از بهترین کتاب هاست. در وصفش بعضی از اهل سنت ظاهرن گفتن که اگر همه کتب اسلام از بین می رفت و احیا باقی می ماند، احیا میتونست ما رو جواب بود. حالا ببین در همین حد اغراق در رابطه با این کتاب شد. کتاب بسیار خوبی است. ولی ببین اینی که ما میگیم نیست. چه کار کنم؟ نیست. ببین اسلوب یکیه، استظهار عدله. اسلوب یعنی شیوه استظهاری همسان. یعنی ما در هر دو جا باید در آخر مطمئن بشیم مراد شارع در این حوزه ایناست. یک، سوالات متفاوته. اینجا ما سوالات کلیدی حوزه اخلاق رو جواب شروع کنیم. منابع تقریبا یکسانه، چون قرآنه و بیشتر روایات اخلاقی که خیلی بهش توجه نشده. پس ببینید اصل قصه که اسلوب یکسان. البته این عرض کنم اسلوب یکسانه منظور نیست اصول فقه اخلاق همون اصول فقه احکام میشه، نه، اصول فقه احکام پاسخگوی سوالات استنباطی در حوزه احکامه، در حالی که اصول فقه اخلاق پاسخگوی سوالات استنباطی در حوزه اخلاق. ببین اون چیزی که روش که دارم میگم یعنی نهایتاً استظهار بخواید بکنید، یه چیزی باید حجت برای تو ثابت شه، مدلول اون حجت رو باید استظهار کنی و به دست بیاری و نهایتاً اینو به شارع نسبت بدی. آره به این معنا یکسان.
پس نهایتاً یک سرش نهایتاً به نقل ختم میشه. آره استظهاراتی که ما از طریق ادب
همه سرش به نقل ختم میشه. یعنی شما منبعتون این، شما بخواید بگی این مراد شارعه، این وقتی میگه اسلامی یعنی این دیگه، یعنی میخواد بگه خدا گفته، اینو خدا گفته دیگه، اینو پیغمبر گفته. میگیم دینی، آخه بعضی ما فکر کنیم خب آقا منم اینو الان فکر کردم این حرف عقلانی و خوبیه، خب کلا ما حکم بالعقل حکم بالشرع. اینو هیچ کس نمیگه اینجوری ما بشینیم ببافیم بعدم به گردن خدا پیغمبرش ببندیم. نه، مقصود تعبیرمو دقت کنید، استنتاق ادله. یعنی این اصطلاحی که خود فقها به کار میبرن، ما در حوزه احکام تلاشمون چیه؟ استنتاق ادله. الانم تو حوزه اخلاق اگه میخوایم نظام اخلاقی اسلام رو پیدا کنیم چاره جز این نداریم. ما هر کسی هر حرف خوبی زده رو سر رو چشم، ولی وقتی میخوام به اسلام نسبت بدم باید ظاهر باشه دلیل و معتبر باشه دلیل و سند و دلالت که چی؟ که این فرمایش شارعه.
سوالی که الان مصطفی اخلاق هم باش درگیره همین لطف اخلاق جهانی هست، یا به تعبیر خیلی دیگه تعبیر رو همتر میگونی اخلاق فرادینی که بشه پیروان مسائل مختلف کنون راحت از طریق اون با هم گفتگو بکنه.
درست.
حالا این چیزی الان من بردش کردم از فرمان شده شما، اگر نهایتا این یک نظام اخلاقی اسلامی باشه با این فرض که ما تونستیم استفاده بکنیم و بخواهیم یک نظام مستحکم و منتجم داشته باشیم، آیا این نظام میتونه پاسخگو باشه، میتونه یک پلی باشه برای دیالوگ با پیروان دیگه؟ من از این جهت پرسیدم چون پیروانگی ممکنه که من حداقل با این منابع نقلی شما همدل نباشم.
درست. ببین اینجوری بگم حرفم رو، شاید شما با من همدل باشید، ما حتی تو نوع ارتباط برقرار کردن با سایر ادیان بالاخره میخواییم گونه ای رفتار کنید که خدا پیغمبرش خواستن یا یه موقع هست میگیم نه ببین دیگه اینجا خدا پیغمبر رو درز بگیر، یه کاری کنیم که هم ما بپسندیم هم اونا. نه، ما در صورتیم منتها چیوهی که اونا پسند خدا و رسولش انتخاب کردن برای برخورد با مردم خیلی متفاوته با چیزایی که تو ذهنهای ما هست. اتفاقا توی همون شیوه شما میبینید که اولیاء دین با همون شیوه عمل میکنن، بسیار رابطه جذابی دارن با دیگران. شما میخونید کسانی که ملحد و شدیداً عناد دارن با دین، مثل ابن عبدالاوجا، مثل ابو شاکر دیسانی، ببینید خیلی خوب با امام رابطه برقرار و اصلا تو فضای ایشون خیلی هم راحتن. این ارتباط میتونه بین الملل هم همینطور باشه، حتی با کسانی که میگم اینا متکلمین معارض شمشیر کشیدن تو فضای فکری، ولی خیلی راحت میشه باشون ارتباط برقرار. مردم عادی و ملل دیگه که اصلا دیگه جایی این حرفا رو ندارن. البته
از من درسته این نکته خوب قابل تعامله، ولی از چه اساس من کل وسیع‌تر هستم؟ یعنی آداب من، آداب گفتگو یا مثلا
من منظورم آداب،
آره من. چون بحث بیشتر نظری‌تر دیگه،
درست.
من طرف من مخاطبم طرف برای مثال یک فیلسوف هایدگر است،
درست،
و میخواد با من گفتگو بکنه، درست. در مبناش استدلال عقلی هست،
درسته،
و مخاطب من نمیتونه خیلی راحت نهایتا استدلالاشو ببره به نقلی،
اصلا قرار نیستون ببره به نقلی. اصلا ادله، اصلا ببین ادله نقلی من که برای اون معتبر نیست، چه منطقی ما میگه بله خدا اینجور فرمودن، میگه ما با خدا هم شما خودتون گفته بودید، ما که ندیدیم. این که شیده استدلال از بی غلطه، ولی آیا من از شما میپرسم من تو همین حوزه از خدا و پیغمبرش خودم ایده میگیرم که چگونه با دیگران برخورد کنم؟ مثلا اونجا به من میآموزن که اگر طرف بحث عقلانی میکنه تو هم باید بحث عقلانی کنی، و حتی به من میآموزند دفاع عقلانی از گزاره های تعبدی دینی رو، یعنی ما که از رسالت هامون تو اینجا اینه بتونیم دفاع عقلانی بکنیم. روشن عرضم.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه ها و چه در همین فایل های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.